احتجاج کننده است.
این
دو نوعه و ممکن است کسی بگوید اونچه که در احتجاج و مناظره و جدل شرط است همین است که اونی که میخواد به او تمسک بکنه مورد قبول خصم باشه، ولی اون که خود او قبول نداره یا واقعی نیست. اون وقت اگر ما بگیم اصل در مقام محاجب بیش از این نیست که یک مطلبی مورد قبول خصم باشه ولی اون که حالا ما قبول نداریم، اگر این کافی باشه برای احتجاج و مناظره، اون وقت اشکال که اون آخر جلسه قبل عرض کردیم و امروز گفتیم به عنوان سومین اشکال میشه اون را به شمار آورد وارد میشه. گفته میشه اصلا فسأل و اهل الذکر و هر چه در آیات و روایات و ادله به عنوان مخاصمه و جدل آمده یا در مقام تخاصم و جدل وارد شده از امکان اعتبار و حجیت ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه همون که در مقام احتجاجه برای صحت اون کافی است که طرف قبول داشته باشه ولو امر واقعی نباشه. این اشکال میشه مطرح کرد که دیروز گفتیم به عنوان حالا سومین اشکال به استدلال میشود این رو ترک کرد. جواب این البته تا حد زیادی به نظرم روشنه و اون این است که ما لااقل در قرآن کریم و روایات اصل بر اینه که چیزی را که اونها بهش استدلال و احتجاج میکنن اصل اینه که حق باشه و مجموعه ادله‌ای که ما داریم در این که لا یأتیه الباطل من بین یدی ان هو الا وحی یوها و ادله فراوانی که مفاد اون این است که محتوای وحی و آنچه که در قرآن کریم وجود دارد حق است و باطل، حق است و باطلی به اون راه ندارد، اون اطلاقات اقتضا میکنه که اصل رو بر این قرار بدیم. اونی که در محاجه هم وارد میشه اون یک مطلب حقیه، اونی که در مقام محاجه وارد میشه مطلب حقیه، نه اینکه فقط چون خصم اون را قبول دارد مورد تمسک و استدلال قرار گرفته. البته الان ما ادعا نمی کنیم که این هیچ استثنایی نخورده. می شود یه چیزی که خصم به اون تمسک می کنه مورد جدل قرار بگیره و این عرض شود که قابل توجیهه که بگیم این باز باطل نیست چون در مقام محاجه می شود به اون تمسک کرد، این هم باطل نیست. ولی ظهور اولیه این است که اون فقرات و فرازهایی هم که در مقام محاجه هست مثل اون فرازی است که در مقام محاجه نیست و بنابراین مطلب حقی رو داره بیان میکنه. خروج از این اصل نیاز به یک دلیل و قرینه قاطعی داره. این اولا. ثانیا این که در اینجا باز اون روایاتی که آمده تطبیق داده این آیه شریفه را بر اهل بیت، اونها باز نشون دهنده اینه که بحث محاجه نیست، فقط بحث اینه که فسأل و اهل الذکر خودش یک حقی است، یک قانون و قاعده حقی است که بهش تمسک شده. اینم شواهد روایی این را تأیید میکنه که اینجا یک امر محض جدلی که فقط مورد قبول خصم نیست، نه، این یک واقعیتی است که به اون تمسک شده. البته این واقعیت یه واقعیت فرا از شود که متکلمی است، یعنی مخاطبم اون را قبول داره و لذا بهش احتجاجم شده. اشکال به اصل استدلال ما وارد میشه دیگه. اگر بگیم فسأل و اهل الذکر، این از حیث اینه که مشرکین اونا را اهل ذکر میدونستن از نظر صغروی، از نظر کبروی هم قبول داشتن که آدمی که اطلاعی داره باید به اون مراجعه بکنیم. خب از این حیثی که اونها خودشون این صغرا و کبرا را قبول داشتن داره استدلال میشه. اما اینکه ما استدلال میکنیم یعنی ما هم قبول داریم، شارع داره تعبدن این را امضا میکنه، میگیم نه قوام جدل به این نیست، اشکال این بود. جواب اینه که نه، اصل اینه که چیزی که در قرآن و روایات میاد حتی اونهایی که در مقام جدله، اون لا یأتیه الباطل من بین یدی، این حقه، این مطابق واقعه، اصل اینه، خروج از این اصل دلیلی میخواد. ولذا نه، این ضمن این که جدل است و مخاصمه، در این حال به نگاه واقع هم داره این را تأیید میکنه، نه اینکه فقط به خاطر اینکه شما میگید منم دارم بهش تمسک میکنم، نه علاوه بر اینکه شما میگید این مطلب درستم هست، مورد قبوله. وقوع این مضمون در مقام مجادله فقط میگه این خصمم این را قبول داره، ولی چون در آیات قرآن آمده است و اطلاقاتی داریم که قرآن هرچی میگوید حق میگه و واقع میگه، اون افاده میکنه که نه این مورد تایید شارع هم هست، خود شارع هم این رو حق میدونه. اون وقت اگر این شد یعنی امضای اون چیزی که خصمم اون رو میپذیرفته، ما هم قبول داریم این را، آیه داره این رو میگه. سوال چیزی حالا تو ذهن منم این خطور میکرد و چی بچه، ولی ببینید ما عرض شود که قاعدتا باید، حالا اگر این یا باید اینجور بگیم که این لا یأتیه الباطل من بین یدی، عرض شود که مثلا ذو مراتب یا همچین چیزی بگیم که البته خلاف ظاهر نیست، یا این که باید بگیم که به این مثل لایتی الباطل و اینها تمسک نکنیم، به یک آیات دیگری تمسک بکنیم که میگه ما واقع را میگوییم. حالا این لایتی الباطل این آبی از تخصیصه، ولی آیات دیگری ممکنه پیدا بشه که میگه این صدقه، حقه مثلا، و این یک راه شک. حالا باید آیات پیدا بکنیم و الا مثل لایتی الباطل اونها اشکال شما وارده، به ذهنم میاد که خود آبی از تخصیصه. و علاوه بر این ما باید بگیم که یک اصل عقلایی عامتری بعید نیست بگیم، و اون اصل عقلایی عامتر این است که در مقام مناظره و احتجاج اگر بخواد احتجاج تام و کامل باشه، احتجاج تام و کامل متوقف بر اینه که مطلب حقم باشه. در واقع حالا خیلی دیگه این اصطلاح دوم لفظی تمسک به اون آیات و اونها نیست که جای یه پیچیدگی داره، این اشکالشون تا حدی قابل تأمل، البته فکر میکنم بشه آیاتی پیدا کرد که این مشکل رو نداشته باشه. اما چی؟ آره مثلا جدال احسن، مثلا جادل هم بلتی احسن، ممکنه اون بشه بهش تمسک کرد. ولی حالا ما عرضمون اینه که حتی اگر اینم نباشه، اصل در احتجاجی که انجام میگیره اطلاق احتجاج، اگر بخواد احتجاج واقعی باشه، اطلاقش اقتضا میکنه که به یه مطلبی تمسک بکنه که فی الواقع هم حقه، نه فقط خصم میپذیره. یه ظهور عقلایی و عرفی لااقل در آیات و روایات ما میگیم وجود داره، و اون ظهور اینه که مطلبی که تمسک میکنه این اصل اینه که اون حقی است که او هم قبول داره، نه این است که فقط او قبول داره ولو باطله، اصل اینه. این ظهور به خصوص در آیات و روایات بعید نیست. حالا اگر مثل لایتی الباطل اون هم نشود تمسک کرد، شاید بشه آیاتی پیدا کرد مثل جادل هم بلتی احسن، احتمالاً حالا اون جادل هم بلتی احسن دو سه معنا داره، اینم رو حالا چون سوال کردید عرض بکنیم. این جادل هم بلتی احسن یک معنای اون این است که بلتی احسن یعنی ناظر به روش طریقه است، مجادله بکن به یه شیوهی که بهتره و جذابتره و مخاطب را رام میکنه. یک معنای اون این است که نه، ناظر به محتوا هم هست، به یه محتوایی که بهترینه، یعنی در اون محتوا محتوای حقی است. و بعید نیست که جادلون بلتی احسن هر دو باشه، یعنی معنای آن بلتی احسن هم مضمون و محتوای بهتر، هم شیوه و روش بهتر. مثلا این آیه رو میشه تمسک کرد، شاید آیات دیگری هم بشود که ناظر به این باشه. بله بله، ما که نمیگیم نمیشود اونجور، نگو گفتیم نمیشود اونجور، میگه قال هادا ربی، هادا اکبر، قال هادا ربی هو اکبر یا اکبر، هادا ربی هو اکبر، اینجوری حالا آیه رو درست غلط نخونیم. شما که چی آیه رو بخونیم ببینیم، فلما افله قال انی لا، قال لا هادا اکبر، درسته هوه دیگه نده، هادا اکبر. اونجور چیزی میشود که جمله‌ای باشه که خود او به تنهایی جمله حقی نیست، ولی در مقام مهاجه اون حق میشه، چون اینم باز حق است، لا یأتیه الباطل من بین یده، چون در مقام مجادله اعتراف خصم رو به کار بگیرید این حقه. ولی اصل این است که جمله‌ای که در قرآن میاد با قطع نظر از مهاجم یه جمله‌ای است که حقه. این اصل بعیده که بعید نیست که باشه. به نظر میاد که حالا این روش کار نکردیم زیاد، ولی به نظر میاد که میشه به آیاتی تمسک کرد، مثلا بلتی احسن، چیزایی از این قبیل. این اولا، و ثانیا شاید اصل عقلایی عام باشه. ثالثا بعید نیست که بگیم در آیات و روایات و به خصوص در آیات این یک اصله. اصل اینه که اون جمله‌ای که حتی در مقام مهاجه میاد علاوه بر اون اعتراف خصم به اون مسئله، فی الواقع هم یک مطلب درستی باشه. این بعید نیست که اینطور باشه. و در اینجا البته ما شاهد داریم، چون روایات تطبیق داده مسئله را بر اهل بیت، این معلوم میشه که این جمله بحث فقط جدلی نیست، یک مضمون و محتوای بالاتری داره. ولی اینجا چون شاهد خاص داریم، خیلی نیاز به اثبات اون اصل عمومی نداریم. بنابراین اشکال این شد که آقا این فسألو در مقام احتجاج و جدل و مناظره است، و هرچه در مقام مناظره باشه نمیشود به اون اعتماد کرد به عنوان یک حق مطلق، فقط حق در مقام جدله. جواب اینه که دوتاست، کبرویان اینه که اصل اینه که در قرآن هرچه میاد ولو در مقام جدل ناظر به واقعه و حق مطلقی رو میگه. حالا این اصل مستند به آیاتی میتواند باشد از یک سو، و مستند به یک اصل عقلایی عام از سوی دیگر، و احیانا اصل عقلایی در مثل کتابی مثل قرآن. این اولا. و جواب دوم اینه که اینجا ما شاهدی داریم که این در روایات هست، و اون شاهد تطبیق این برای یه مسائلی است که اون حق مطلقه، و این نشون میده که ظرفیت آیه ظرفیت بیان حق مطلقه، و اینجور نیست که یک چیزی مثل هادا ربی هادا اکبر باشه، یا از شاید 7-8 ده تا جدل از این قبیل ما در قرآن داریم. این اشکال سوم، این جمله‌ای که من اون دیروز در پایان ضمن اشکال قبلی آوردم، امروز به عنوان اشکال سوم مستقل شد و پاسخش هم به این شکل آمد. و جدام کردم برای اینکه اصل بحثای خود حساس بشید، دنبالش بگیرید، کار بکنید، نیازه به کار باطلی داره. و به این ترتیب این اشکال هم قابل دفع است. بله، حالا اون جمله‌ای که این اشکالی که اینجا شد تو بعضی آیات همینطوره، قابل تخصیص نیست، ولی ممکنه آیاتی پیدا بکنیم که اونطور باشه. حالا با دید دیگه این بحث رو مقدار دقت کرد. البته به گمانم میاد که حتی مثل لایتی الباطل و اونها رو میشه جوری تفسیر کرد که مورد استدلال قرار داد، تا ما حالا نیاز به کمی تأمل بیشتری داره، فعلا یه امری در مرتکزات هم وجود داره که اونم قابل تمامی استدلالش قابل دفاع در دقتی که انجام بشه. این هم اشکال سومی که اینجا قابل دفع بود. اینجا در یک پرانتز و بین القوسین یا بین الهلالین رو عرض بکنم که صبح المیزان رو که می دیدم در تفسیر آیه اهل ذکر رو میگه بله بعضی گفتن اهل ذکر اینجا مقصود ائمه است و بعد ایشون اینو نفی میکنن، میگن این با سیاق آیات سازگار نیست. خب حالا این فرمایش هم اشکالی بود که در روایات بود و ما اشکالاش در اینجا 4 تا 5 تا جواب بهش دادیم و 2 تا دیگه هم هست، یعنی 6 7 تا جواب داره، نمیشه به این سادگی که ایشون فقط یکی از اون جوابها رو گرفته، گویا در ذهنش اینه که این روایات خلاف قرآنه و طرح کرده، در حالی که به نظر میومد که اون روایات خلاف قرآن نیست. 4 5 6 راه داشت که اون روایات رو تفسیری بکنیم که با سیاق و احتجاج آیه هم سازگار باشه. خب این اشکال سوم. اشکال چهارمی که شاید هفته قبل اوائل بحث دوستانی مطرح می کردن، چند بارم به ذهنشون می آمد، این است. اشکال چهارم این است که خب این اهل ذکر تطبیق داده شده در روایات به شکل حصر در اهل بیت. این قصه روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده و حصر کرده اهل ذکر را در اهل بیت، در بحث ما از جهت دیگری هم اشکال تولید میکنه و اون جهت دیگه اینه که وقتی که حصر در اهل بیت شد، چگونه میتواند شما اینجا مورد تمسک قرار بگیره برای فقها و روات و صاحبان رأی و نظر و مجتهدین؟ چجوری میشه برای اون تمسک بشه؟ عرض شود که این روایات از یک نظر اشکال تولید میکرد که چگونه تطبیق این بر مورد را خارج میکنه، اینو بررسی کردیم، ولی حالا اونم را عبور کردیم، میگیم اهل ذکر میتواند منطبق بشه بر علمای اهل کتاب در مسائلی که بهش آگاهی داشتن، مانعی نداره، و سایر اشکالات هم رو رفع کردیم. ولی اشکال چهارم اینه که این روایاتی که در باب ظاهراً 5 یا 7 ابواب صفات قاضی بود، باب 5 بود یا 7 مثل که بود، ابواب صفات قاضی وسائل بود و دلالت میکرد که آقا اهل ذکر فقط ما هستیم، اهل بیت. خب این شما میخواد بگید اهل ذکر اینجا علما و فقها هم را میگیره، اون حصر با این شمول و عموم و تطبیق به فقها و احیانا روات در باب خبر واحد سازگار نیست. اینم یک اشکال دیگری است که اینجا خودش رو نشان میده و کار رو دشوار میکنه. یعنی در واقع اگه ما همه اون مراحل قبلی هم رو پشت سر بگذاریم، فسألو اهل الذکر در تطبیقش بر فقها در باب تقلید یا بر روات و محدثین در باب حجیت خبر واحد با این دیوار حصر روایات برخورد میکنه. روایات میگه فقط ما هستیم، در حقیقت این روایات میگه فسأل اهل ذکر را تطبیق میده به اونایی که مستقیم متصل به عالم غیبند و علم اونها علم لدن نیست. حالا حد اکثر اینه که یه جوری درست کردیم که بر اون مورد هم تطبیق پیدا بکنه، ولی دیگه نسبت به فقها و روات که در درجه 2 و 3 ائمه هستن نمیتوان تطبیق داد. این هم اشکال سومیست، چهارمیست که اینجا قابل طرحه. این اشکال هم عرض شود که پاسخش همون چیزهاییست که سابق بعضی از اون وجوهیست که در اون اشکال تطبیق آیه بر مورد با توجه به این روایات عرض کردیم. ظاهر این روایات این حصر اضافیه در خصوص این که میگه ما مقصودیم، میخواد بگه که غیر ما از منابع و مصادر و مراجع دینی مورد قبول نیستن. این بحث اینه که در فضای معارف اسلامی و دینی اسلامی مرجعیت منحصر از آن اهل بیته، سایرین مرجعیتی ندارن. این که فقیه یا راوی داره از ما نقل میکنه، این در واقع او از ماه، از اهل بیته، این چیزی جدایی از اونها نیست. کسی که این روایات رو ببینه و شأن نزول و فضای این روایات رو ببینه متوجه میشه که این روایات میخواد بگه که یکی مرجعیت اهل کتاب رو در امور اسلامی بزنه و یکی هم مرجعیت سایر منابع و مصادر غیر اهل بیت رو بزنه. اونو میخواد بگه اعتباری نداره و در این فضا هست. و به عبارت اخرى اونجایی که میگه انما عنینا اهل البيت من هذه الايه، اهل ذکر فقط مقصود ما هستیم، میخواد بگه که اونایی که قسیم ما هستن اونا نیستن، اونایی که مقابل ما هستن اونا نیستن، ما هستیم اونا نیستن. اما اونایی که در طول ما هستند نه در عرض ما، اون را آیات اصلا این روایات نمیخواد اونو نفی بکنه. بله، نه کلمه فتوا که اینجا نیومده. این میگه که مراجعه به آگاهان بکنید. آگاهان در غیر ما اهل آگاهی نیستن، اما آگاهان در محدوده ما، در رتبه اول ما هستیم و جایی هم که مستقیم اون نباشه باز به کسی که ما رو تبیین بکنه، بازم اون اهل ذکره، اهل ذکره. نه، این کلمه فتوا اونا که تو این نیامده. اگر این تعمیم رو بپذیریم، اون وقت میدونید این فسألو اهل ذکر چی میگه؟ با این تعمیمی که به فتوا و خبر آمد، این جمله داره تأیید میکنه یک قانون عقلایی، یعنی چند تا قانون عقلایی از این در میاد. یه قانون عقلی در میاد در اونجایی که اصل دین است و تکلیف و نمیدونم اینها، یه قانون عرصه و دیگر کلامی از این در میاد که اون صاحبان اصلی علم اهل بیت هن. یه قانونی هم در میاد که کسانی که حالا میخوان به اهل بیت راه پیدا بکنن، باز اهل ذکر کیه؟ اونی که به اینا نزدیک باشه، حرف اهل بیت رو بگه، راوی و فقیه، بازم اون رو میگیره. ظرفیت آیه میشه اهل ذکر. ذکر یعنی صاحب توجه و آگاهی به یک موضوع. در آن موضوعی که شما آگاهی ندارید به اون آگاهان مراجعه بکنید. این همون است که عقلاییه، این آیه داره اونو تایید میکنه. منتها این سطوحش اینه، یه جاییست در بحث ادیان پیشینه که کسانی علمای یهود و نصارا یه چیزهایی میدونستن، در اون دائرهی که میدانستن میشه از اونا استفاده کرد. یه جاهایی است که در اصل دین خود پیغمبره، یه جاهایی است که ما میخوایم شریعت پیامبر را دسترسی پیدا بکنیم، ائمه هستن. یک سطحش هم فقها و رواتن که راه را به سمت خود ائمه باز میکنه. همه اینا اهل ذکرن. فسألوا اهل الذکر. چرا تفسیر آیه نشد؟
تفسیر آیه نشد ولی
واسه ما فتوا اثبات کردیم دیگه. میگیم فقیه اهل علم و ذکر در این موضوع هست یا نیست؟ هست. پس علو علد نیست.
بالا برای اینه چیز
اونجا میگیم برای شناخت حقایق دین کی اهل ذکره؟ این البته باید کی راه داره به واقع؟ ائمه راه دارن به واقع، پس باید از این رو سوال کرد. نه فتوا نیست. نه
آخه یه بابا
بله بله چه عیبی داره این؟ میدونم اشکالش چیه؟ اشکالش رو بگیم چی؟ نه ما که میدونم ما قول ندادیم که قول ندادیم که یه جمله‌ای بگیم از بیاریم که درش فتوا باشه. قول ندادیم که یه چیزی در خصوص فتوا صادر شده باشه. قول اونی که قول دادیم و نیاز استدلال اینه که یه جمله‌ای باشه که فتوا را هم بتواند بگیرد. ما میگیم میتواند بگیرد. بله اگر گفته بودیم دلیل خاص فتوا میخوایم بدیم، نه، ما فسأل و اهل ذکر میگیم هم یک ظرفیتی داره که میتواند در اعتقادات جاری بشه و پایه های اعتقادی رو محکم بکنه. اونجا میگه فسألو و اون سوال شما رو باید به علمم برسونه. هم ظرفیتی داره که در اگر دلائلی آمد گفت که ائمه اهل ذکرن فقط نسبت، یعنی اهل راهیابی به حقیقت معارفن، باز فسألو اهل ذکر میگه از اینا سوال بکن، اینا برای شما حجت. و اگر از این هم عبور کردیم، معارفی ارائه شده از ناحیه ائمه، ما نمیتوانیم دسترسی پیدا بکنیم، ولی کسانی راوی یا فقیهن که اینا رو میفهمن، آگاهی به مسئله هستن، خب میگه فسألو از اونا سوال کنیم. خب ابی نداره آخه ذکر که درش نیامده که نقل باشه یا حدس باشه. نه 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 اون مقدمه تو اشکال داره، ما منحصر نکردیم اهل ذکر رو در ائمه، گفتیم این حس اضافیه، یعنی فقط میگه یعنی میگه ابو حنیفه و مالک و اونها، نه عمر و ابوبکر، نه اینا اهل ذکر نیستن. نه ذکر این نیست که نقل، اهل نقل که نیست، به عکس، به عکس در فتوا خیلی ظهور داره، یعنی در روایت خیلی مشکله تمسک که به این راوی که نقل میکنه اون ذکر نیست. اینجا ذکر نگفته اهل نقل حدیث روایت، میگه اهل آگاهی. ذکر یعنی التفات به موضوع، آشنای به موضوع، این فقیهه. ولی راوی که نقل کرده اصلا نمیدونه این که اهل ذکر نیست، اون اشکالش بیشتره. ولی زود اگر رسیدیم به حجیت خبر واحد، اونجا خود ما هم تردید داریم که به این بشود تمسک کرد، آیه شریفه، برای اینکه راوی به از حیث راوی بودنش اهل ذکر نیست، نقل کرده، ولی فقیه اهل ذکر میفهمه، راهی به اون داره. و ذکر هم البته باید بگیم ذکر معنای عرفی مطلق داره، در یه سطحی ذاکر نسبت به یه موضوع، امامه که حقیقت رو، محض حقیقت رو میدونه. ولی جایی که امام نیست و ما نمیتوانیم امام را، نظر قطعی امام رو بفهمیم، اونی که روی یک روال طبیعی عقلایی پیش رفته، این بهش میگه اهل ذهن. ولذا دقیقا خلاف اونیست که به ذهن شریف شما میاد، یعنی اهل ذکر اولا و به ذات یعنی فقها، دانایان به محتوا، نه اونی که دانای به لفظ، لفظ رو جفت و جور کرده و نقل کرده. رب حامل فقه اله من هو افقه من، و رب ما یحملو کسی که نمیداند به کسی که میدانه. بوده اونجا چیزی از امام شنیده نقل کرده، اصلا نفهمیده امام داره چی میگه، ولی دست شما یه فقیه که میدن اون وقت میفهمید اون را. از این جهته که این مسئله هست. خب بنابراین این چهار اشکال به نظر ما قابل جوابه، علی رغمی که مثل شهید صد اینو قبول ندارن. به نظر ما میاد که این آیه فسألوا اهل الذکر یک مضمون بسیار مهمی که عقلی و عقلایی است. آیه هم از موضع خود اون را تأیید کرده، منتها در یه سطوحی که دیگه عقلی است و هنوز پای دین وارد نشده، اونجا ارشاد محض، در یه سطوحی نه، همون تأییدی است که در واقع داره مولوی میشه و هیچ مانعی نداره که یه آیات قرآن تجری مجرى الشمس، یعنی یه ظرفیت کلان و وسیعی داره که در آن واحد این جمله تأیید یه قانون هم عقلیه هم عقلایی، هم ارشاده هم مولویه، هم داره حجیت اهل بیت را بیان میکنه، البته با یه مقدمه خارجیهی که باید اثبات بکنیم که در راهیابی به واقع و حقایق دین اینا فقط هستن، و هم در این حال ناظر به فقهاست و احیانا حالا محدثین و رواد، احیانا حالا با اون تأملی که در اون در خبر واحده. به این ترتیب به نظر ما علی رغم همه این عقباتی که در مسیر استدلال به آیه شریفه بود، به نظر میاد استدلال به آیه قابل قبوله. یعنی اگه هیچ چیز دیگه هم نبود، بعید نبود که بگیم همین آیه میگه من قبول دارم که آدم ها وقتی چیزی نمیدونن برن در فضای شریعت، همون کاری که شما در سایر فضا میکنید در فضای شناخت دینم همونو قبول دارم. فسألوا اهل الذکر. این دیگه نتیجه بحث ماست تا اینجا. حالا در آیه هنوزم یکی دو نکته داریم که انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.